صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که وصف و تعلیم حکم به وصف محکم نخواهد بود. پنج وجه برای دلالت وصف بر مفهوم ذکر شد که اون وجوه خمسه از نظر صاحب کفایه مردود شد. بلاکه فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در زیل عبارت دیگری از صاحب کفایه دارند برای اینکه بحث ما و فرمایشات مرحوم شیخ و ناتمام نگذاریم، یعنی دیروز بنا بود وارد بحث مفهوم غایت بشیم، اما این تکمیل بحث هم عرض می‌کنیم. و اون این است که صاحب کفایه بعد از اون بیان اون وجود اشاره به وجه دیگری می کنند که این در حقیقت می شود وجه ششم و راه ششم برای اثبات مفهوم در وصف. این طریق منصوب است به شیخ بهایی رضوان الله تعالی. حاصل فرمایش ایشان این است که ما می بینیم در موارد مختلف و متعدد که اگر مطلقی رسیده باشد و مقیدی ایزن پس از اون وارد شده باشد، اون چه که مسلم است در کل حمل می کنند مطلق را بعد مقید. مثلا اگر یک دلیل گفته باشد اعتق رغبتن، دلیل دیگر وارد شود بیز اعتق رغبتن مؤمنه، در اینجا همون گونه که مسلم و مستحضری اعتق رغبتن مطلق که شامل مؤمنه و کافر هر دو می شود حامل می شود بر رغبه مؤمنه. قبل از اینکه اعتق رغبتن مؤمنتن بیاید، هر رغبه ای را شخص آزاد می کرد به تکلیف عمل کرده بود، چه کافر باشد چه غیر کافر. با آمدن اعتق رغبتن مؤمنه دیگه رغبه کافر افتو او فایده ای ندارد. حالا چطور از اینجا خواستن استفاده کنند که مفهوم برای وقت ثابت است؟ وجه استفادهش اینه که اعتق رغبتن به اطلاقه دلالت دارد بر کفایت اطلاق رغبه کافره. اطلاق دلیل اول میگوید رغبه کافره را اگر آزاد بکنیم انفصال حاصل میشود. دلیل دوم که اعتق رغبتن مؤمنتن باشد که مقید شده از رغبه به وصف مؤمنتن، مؤمنتن وصف دیگه. اگر این اعتق رغبتن مؤمنتن مفهوم نداشته باشد، ما دائی بر حمل مطلق بر مقید نداریم. چرا اصلا اعتق رغبتن را میگیم مراد رغبه مؤمنه است؟ خیلی میگیم ما دو دلیل داریم، یکی میگوید هر رغبه را اثبات کن چه مؤمن چه کافر، دلیل دیگر میگوید رغبه مؤمنه را آزاد کن نسبت به کافر ساکت باشد، یعنی مفهوم نداشته باشد، معنیش این نیست ساکت باشد. خب اگر ساکت بود اعتق رغبتن مؤمنه میبینید رغبه مؤمنه را عتق کنید، رغبه کافره را عتق نکنید دیگه ساکت است. اعتق رغبتن که مطلق است میگه هر رغبه رو میتونید عتق کنید، پس عتق رغبه کافره بلا اشکال خواهد بود. از حمل مطلق بر مقید که مراد از رغبه مطلق رغبه مؤمنه است کشف کرده است که باید اعتق رغبتن مؤمنتن مفهوم داشته باشد، تا نتیجتا بین مفهوم مقید و اطلاق و منطوق مطلق بینشون معارضه باشد برای رفع تعارض حمل مطلق بر مقید کنند به جهت اقواییت دلالت مقید. خب اعتق رغبتن مؤمنتن نسبت به کافره میگوید چون مؤمنه نیست نباید اعتق کنید، این میشود دیگه. خب این معناش غیر از این است که مفهوم داشته باشد. اگر اعتق رغبتن مؤمنه معناش این شد که رغبه مؤمنه باید اعتق بشود، رغبه کافره نباید اعتق بشود، این صفت رو ندارد. و معنی مفهوم داشتن همینه که نقل بکنیم حکم را از غیر اون موضوعی که در منطوق است، از فاقد اون غیر. پس همون گونه که گفته می شود انجا اکر زیدون فا اکرم هو، مفهومش این است که اگر زید نیامد اکرام نکن. زید هست ولی مجیء محقق نشده، اکرام قهرم نباید بکند. اینجا هم رغبه هست اما مؤمنه نیست، عتق نباید بشود. چه فرق است بین اینجا و اون جمله شرطیه؟ فرقی نیست. اینم دلالت دارد بر نفی حکم از اون چه که فاقد این قید است. اونجا هم دلالت میکرد بر نفی وجود اکرام از زیدی که فاقد شرط باشد که مجیع است. بین این مفهوم و منطوق عتق رغبت هم که مطلق بود بین این دو تا معارضه است. اونو به اطلاقه دلالت دارد در کفایت عتق هر رغبه ای خواه مؤمن باشد یا غیر مؤمن، بینشون معارضه واقع می شود. دلالت این مقید بر مورد غیر اقوا است از دلالت مطلق، که به مقدمات حکمت است. و ما یصلح للقرینه اگر نبود، و قرینه یا ما یصلح للقرینه اگر نبود اطلاق ثابت می شود. و خود این دلیل مقید خودش قرینه است بر عدم اراده اطلاق، لذا هم می کنن مطلق را بر مقید. پس حاصل این شد که از حمل مطلق بر مقید به صورت این خواستن استفاده بکنن که این حمل لا معنا له الا این که معارضه باشد. اون جایی که معارضه نباشد وچی ندارد انسان حمل کند از دلیل این را بر دیگری. از حمل معلوم شد که معارضه است، ولذا ما ناچاریم از حمل کردن. معارضه در چه صورت است؟ باید به صورت این، در صورتی که مفهوم برای مقید ثابت باشد. اگر مفهوم نباشد باز معارضه وجود ندارد. و ما شما در صدر چی هستیم؟ در صدر این که آیا حمل وقت مفهوم دارد یا خیر؟ ما از این طریق استفاده کردیم که تعلیق بر وقت دلالت بر مفهوم کند. از حمل المطلق علی المقید معلوم می شود در مقام معارضه است، از و معارضه در بحث مطلق و مقید در فرض است که مقید دارای مفهوم باشد. و فرض ما بر این است که مقید معلق شده است در وقت و مقید شده است به وقت. پس تعلیق علی الوصف ایزن به او مفهوم است، چون تعلیق بر شرط دارای مفهوم است. این خلاصه اون چیزی است که منسوب است به شیخ بهایی با این بیانی که عرض شد. صاحب کفایه این مطلب را قبول ندارد. بیانی صاحب کفایه در مقام جواب از این دلیل دارند و یک فرمایش دقیقی مرحوم حاشیه رضوان الله علیه دارند. ما عمدتاً طرح این مطلب را به لحاظ فرمایش مرحوم حاشیه رضوان الله علیه عرض کردیم. اولا ببینیم جواب صاحب کفایه چیست، بعد از بیان ایشان وارد می‌شویم به جوابی که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه از این بیان دادند. اون یک بیان دقیق برهانی است در این مقام. اما مرحوم صاحب کفایه نقل قولش نگاه نکردم کجا، همون که در کفایه علا فعلا نسبت دادن بیان دیگه. در اینجا می فرمایند که صاحب کفایه می فرمایند این بیان شیخ رضوان الله علیه اثبات مفهوم برای وقت نمی کنه. چرا؟ زیرا حمل مطلق بر مقید کما اینکه محتمل به لحاظ مفهوم باشد صاحبه که شیخ بهار زانولر استفاده کرده است، وچه آخری هم وجود دارد که این وچه می فرمایند از نظر ما منشأ حمل مطلق بر مقید است. اون اینه که میفرماین چون مطلوب در باب امر تارت هست صرف الوجود هست و اخرى مطلق الوجود. وقتی مولا میگهد اعتق رغبتن در یک دلیل، دلیل آخر میگهد اعتق رغبتن مؤمنتن. ما اگر در باب امر که ما اینکه سابقا گفتیم ثابت هم کردن صادقه مبنا امر که مطلوب در باب امر صرف الوجود است، یعنی صرف الوجود متعلق امر، صرف الوجود به چی محقق می شود؟ به اول وجود، به اول وجود محقق شد. و ما به قرینه خارجیه ثابت کردیم وحدت مطلوب را در دو دلیل اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنتن. دو دلیل آمده است، دو تا صيغه افعل هست که اعتق باشد، اما مطلوب مولا یک اعتق بیشتر نیست. پس بنابراین ما اگر در اینجا خارجن از دلیل فهمیدیم که یک مطلوب بیشتر مولا ندارد و اون اعتق رغبه است، یک اعتق و صرف الوجود اعتق در اولین وجود اعتق رغبه محقق می شود. وحدت مطلوب هم که ثابت شده است. ما اگر بخوایم در اینجا این دو جهت را رعایت بکنیم چاره‌ای از این نداریم جز اینکه حمل کنیم مطلق را به مقید. چرا؟ و الا که اگر این حمل نشود بگیم مطلوب در اعتق رغبتن شیئون و در اعتق رغبتن مؤمنتن شیئون آخر، دو تا مطلوب اگر باشد ما در اینجا اصلا دایی بر حمل نمی‌بینیم. اگر حمل می‌کنیم به لحاظ وحدت مطلوب است، نه به لحاظ مفهوم داشتن جمله به اصطلاح مقید. گاهی حمل به لحاظ این است که معارضه است، برای رفع معارضه حمل می‌کنیم و منشأ معارضه هم همون مفهومی بود که در طرف مقید و منطوقی که در طرف مطلق است. و اخرى این است که نه، ما حمل میکنیم از باب این که وحدت مطلوب داریم، یعنی میدانیم مولا یک عتق از ما بیشتر نخواسته است، گرچه دلیل به دو دلیل آمده است. اگر عتق واحد مطلوب است و دلیل متعدد، اگر بخوایم ظاهر دلیل این را رعایت بکنیم لازمش اینه که دو تا مطلوب دارد و ما خارجاً دلقرینه استفاده کردیم که بیش از یک عتق لازم نیست. اینجا چاره جز این نداریم که حمل کنیم مطلق را بر مقید تا وحدت مطلوب حفظ بشود. وحدت مطلوب هم در اینجا به نحو صرف الوجود است و صرف الوجود به اول الوجود محقق می شود، لهذا یحمل المطلق علی مقید. خب با این چنین حملی اساسا مفهوم جا دارد که شما استفاده بکنید؟ اصلا کاری به وجود مفهوم و عدم وجود مفهوم نخواهد داشت. این خلاصه اون چیزیست که صاحب کفایه بیان می فرماید. بعد می فرماید در ادامه کلام که بعد از این حمل که به لحاظ وحدت مطلوب این حمل واقع شده است، ما نتیجه می گیریم که موضوع در حکم ما ولو حکم صورت کلی هست، موضوع ما مقید است به غیبی و اون عبارت است از غیب مؤمنه. عتق رغبه ای لازم است که چی؟ مؤمنه باشد. خب اگر این غیب نبود حکم منتفی می شود. آیا انتفاع حکم به انتفاع موضوع به معنای مفهوم داشتن اون جمله انشائیه؟ مثلا اگر مولا می گوید اکرم زیدن العالم، دو تا زید دارید، یک زید عالم یک زید غیر عالم. اگر زید عالم نبود یا اکرم العالم العادل، اگر عدالت نداشت عالم رو اکرام نکن. اینجا از باب مفهوم است یا نه؟ از باب این است که موضوع حکم منتفی شده است. انتفاع حکم به انتفاع موضوع این یک به اصطلاح حکم عقلی است. حکم به عقل است، چون موضوع مثلش نسبت به حکم مثل چیزا علت است به معلول. در اینجا هم وقتی رقبه مؤمن نبود عتق واجب نیست، ولی نه از باب اینکه عتق رقبتن مؤمنتن مفهومش این است که اگر رقبه مؤمن نبود عتق نباید بکنید. هیچ کس اینجوری نمیگوید در باب مقید به غیر به غیر یعنی به عنوان وصف، که این به لحاظ این است که حکم منتفی به انتفاع وصف از باب مفهوم، بلکه در اینجا میگوید انتفاع حکم یعنی صنف حکم در مورد فقد این جزء که وصف است، این به لحاظ حکم عقل است که هر عقلی میگوید اگر موضوع ما مرکب شده از دو جزء مثلا، به انتفاع هر دو جزء یا یکی از اون دو جزء حکم منتفی میشود و انتفاع الحکم به انتفاع موضوع اجنبی است از مسئله مفهوم و بحث مفهوم و ربطی به این دو بین این دوتا نیست. این حاصل اون چیزیست که صاحب کفایه در جواب از این طریق ششم که منصوب به شیخ بهار رضوان الله علیه هست بیان فرموده است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اینجا یک مقداری بیان دقیق تری دارن و مطلب را به نحو دیگری ولی در مدعا با صاحب کفایه موافق است. این طریق منصوب به شیخ بهار را مرحوم ها شیخ هم قبول ندارن. حالا دقت بفرمایید تا فرمایش مرحوم ها شیخ واضح بشود. ایشان می‌فرمایند مقید به حسب ظاهر صاحب کفایه وجوب در خصوص قضیه است، یعنی حکم مقید حکم شخصی موجود در قضیه است نه حکم کلی، یعنی این حکم اعتق که مغلق شده است بر به اصطلاح وجود به که معلق شده است بر عتق رقبه، این مقید شده است به رقبه مؤمنه، همین حکم جزئی نه حکم کلی، چون بحث از وحدت مطلوب آوردن و حمل مطلق بر مقید از باب این که قرینه بر وحدت مطلوب ما داریم و اگر تحفظ بر وحدت مطلوب بخوایم داشته باشیم چاره جز حمل مطلق بر مقید نیست. این معنا را بیان می کند و حال اون که مقتضای حمل مطلق بر مقید می‌فرماید این است که اصلا مطلق وجوب ندارد. خیلی فرق کرد بین این دوتا. ما اگر حمل کنیم مطلق را بر مقید، معناش این است که در واقع مولا برای بیان مراد جدی خودش دو عبارت به کار برده. اون عبارت اولا بخشی از بیان مراد هست ولی هنوز مراد خودش را بیان نکرده است. که این مراد واقعی و او تاماً و تماماً بیان شده است موقعی که مقید هم بیاد، یعنی مولا میخواست از اول بفرماید اعتق رقبتاً مؤمنه، ولیکن اولاً مطلقاً ذکر کرده است اعتق رقبتاً، بعد فرموده است اعتق رقبتاً مؤمنه، ولی مقصود او و مراد او از اول وجوب عتق رقبه مؤمنه است. پس رقبه مطلق اعم از مؤمنه و کافره اصلا از اول وجودی نداشته است، یعنی از اول دائره موضوع مضیق بوده است، نه اینکه اول توسعه داشته باشد بعدا تضییق بشود. یک وقت است که از اول موضوع سعه دارد بعد تضییق میشود، یک وقت است که نه از اول موضوع مضیق بوده است. اگر حمل مطلق بر مقید بشود می‌فرمایند معناش این است که از اول دائره موضوع چی مضیق بوده، نه اینکه اول وجود داشته است مطلق الرقبه بعداً دائره او را کم کردن شده است به هر حال رقبه مؤمنه، نه از اول رقبه مؤمنه وجود داشته است، رقبه غیر مؤمنه اصلا وجودی نداشته است. تا بحث تنافی بین دلیله و معارضه مطرح شود، چون معارضه و تنافی قوامش به این است که دو تا دلیل حداقل باید باشد و اینجا صورتاً دو دلیل است ولی لبن و واقعاً یک دلیل بیشتر نیست و یک مطلوب بیشتر در اینجا ما نداریم و اون مطلوب وجود عتق معلق بر رقبه مؤمنه است اولا، ولی برای بیان این مدعا و مطلوب اول مطلقی آمده است بعد مقیدی آمده است، عبارت اینجوری است ولی واقع امر اینجوری نیست. معارضه در جایی است که واقعاً ما دو دلیل داشته باشیم و بین اونها تنافی باشد. حالا ایشان این درست حالتی که ادعا میخوام بفرمایید باید بگیم چی جوری. بنابراین مفاد مطلق بعد از حمل، یعنی بعد از حمل مطلق بر مغیر، این چنین مثل این است که اولا مغیر وارد شده باشد بدون ورود مطلق. یعنی مثل این است که بعد از آنی که ما اعتق رقبت هم را حمل بر اعتق رقبت هم مؤمنت هم می کنیم، این مانند اینه که از اول مولا گفته باشد اعتق رقبت هم مؤمنت هم، که اصلا اسمی و اثری از اعتق رقبت هم به طور مطلق نباشد. این در قوه اوست. حالا بنابراین وجوب مقید که وجوب شخصیست، اگر ما گفتیم مفهوم ندارد، منافات با وجود مطلق به وجود آخر به دلیل آخر دارد یا ندارد؟ قهرا نخواهد داشت. اینجا ما میگیم مولا از اول گفته از اعتق رقبتا مؤمنتا، این یک دلیل. یک دلیل آخری بیاد و بگوید اعتق رقبتا به طور مطلق، اگر حکم شخصی شد، اگر معنای کلام صادق کفایی از حکم شخصی شد، تنافی در اینجا نیست. دو دلیل است. یک دلیل میگوید از ابتدا که اعتق رقبتا مؤمنتا، دلیل آخر میآید میگوید آقا اعتق رقبتا عام از مؤمنه و کافره. بین این دو تا تنافی است، هیچ تنافی ندارد، چون دو دلیل است و دو تا حکم شخصی هم هست، نه حکم کلی. اگر حکم سن حکم باشد و موضوع در یکی مطلق باشد در دیگری مقید، و چون حکم سنخی یک حکم کلی هست، اینجا ما میتونیم بگیم که اگر این سنخ حکم رفته از روی مطلق، باز مجدد رفته باشد روی مقید، همون حکم واقع تنافی پیدا میشود. میگیم اگر حکم واقع است یا مقدم او موضوع مطلق است که رقبه باشد، یا موضوع مقید است که رقبه مؤمنه باشد. ولی اگر حکم شخصی شد، یک حکم شخصی رفته باشد روی مطلق، یک حکم شخصی آخری رفته باشد روی مقید، بین دو تا حکم شخصی که موضوع در عهد ما مطلق باشد و در دیگری مقید باشد تنافی است، ربطی به هم دیگه ندارن. یعنی در حقیقت اعتق رقبتا مؤمنتا و اعتق رقبتا مثل اینی که مولا بگوید اکرم زیدن و از اف مثلا امران، چه ربطی بین اوما هست؟ چه ربطی بینشانی؟ اینجا هم همینجور می شود. دو تا حکم شخصی هر یک دارای موضوع خاص خودش است، گرچه یک موضوع مطلق است ولی حکم شخصی رفته از روی این حکم شخصی مخصوص همون موضوع است. یک حکم شخصی دیگری رفته از روی مقید، این حکم شخصی آخر که رفته از روی مقید ربطی باز به اون حکم شخصی اول ندارد. دو تا حکم جدای از یکدیگر است که موضوع در عهد ما مطلق و در دیگری مقید. در اینجا هیچ معارضه و تنافی بینشان نیست. پس اگر ما باشیم و ظاهر عبارت صاحب کفایی که حکم به حکم شخصی برمیگرداند، تنافی نیست که ما در صدد رفع او بر بیاییم، تارتن به حمل مطلق بر مقید به نحوی که شیخ بهار زانالله بیان فرموده است و اخرى به نحوی که صاحب کفایی به عنوان وحدت مطلوب استفاده کردن. خیر، وحدت مطلوب اول بحثه. احتمالی این که تعدد مطلوب باشد هم وجود دارد. این که وحدت مطلوب باشد یا تعدد مطلوب، این باید به دلیل خارجی ثابت بشود. بلا ما باشیم و دو تا دلیل جهد ظاهر، هر دو احتمال در حقش جاری است. هم احتمال دارد به نحو حکم شخصی باشد که میشه تعدد مطلوب، یا به نحو حکم واحد باشد و سنخ حکم باشد، اینجا میشه مطلوب واحد. چه دلیل دارد که ما حتما به وحدت مطلوب برگردانیم که نتیجه تن حمل المطلق علی المقید از طریق وحدت مطلوب باشد؟ لذا با این بیان تنه و اشکالی بر صاحب کفایه دارد که بیان شما اثبات مدعا را نمی کند مگر اینکه شما ثابت بکنیم که حکم در اینجا سنخ حکم است. ولی اگر احتمال اینکه حکم شخصی باشد، که این احتمال هم وجود دارد، با وجود حکم شخصی تنافی بین الحکمین نیست، ولی اینکه موضوع این دوتا با هم نسبت بین هما مطلق و مقید است، ولی چون ربطی بین الحکمین نیست، ما ملزمی نداریم بر این که حمل کنیم مطلق را بر مقید، نه طبق بیان شیخ بها، نه طبق بیان صاحب کفایه، ملزمی برای این حمل ما نمیبینیم. لذا میفرماید فارق بین این دو حمل این است که معارضه بین مطلق و مقید منحصر به این نیست که از ناحیه تقیید باشد، بلکه می شود معارضه را از ناحیه استفاده وحدت و تکلیف از خارج بنماییم. چون چنین است، لذا منحصر نیست رفع معارضه، اصل معارضه و رفع آن به طریقی که شیخ بها فرمود. راهش مرحوم شیخ انصاری صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هم وجود دارد. ولیکن اون چه که هست این است که ما در اینجا تعارض بین مطلق و مقید را اگر بگوییم مفهوم نیست، تعارض می شود عرضی. ولی اگر مفهوم برای وقت قائل داشتیم، تعارض می شود ذاتی. چون تعارض بین دلیله اگر مفهوم نباشد عرضی، یعنی به لحاظ این است ما از خارج استفاده کردیم وحدت مطلوب را. لولا وحدت مطلوب ما بودیم و ظاهر دلیل این تعارض بنشانیم. چون دو حکم شخصی است که لکلین موضوع یخصو و ربطی هم بین هما نیست، پس معارضه ای هم نخواهد بود. اگر معارضه پیدا بشود از ناحیه دلیل خاص خارجی بر وحدت مطلوب است. اگر اونو تانستیم ثابت بکنیم، ولو حکم حکم سنفی باشد و کلی باشد، معذاره چون مطلوب واحد است، مطلوب واحد موضوع او باید یا مطلق باشد یا مقید، نمیشد دو تا موضوع داشته باشد، با این حکم حکم واحد است. اگر حکم حکم واحد است، چون معلوله قرار علت واحده هم باید برای او باشد، علت واحده او یا مطلق است یا مقید. و اینجا ما ملزم برای حمل مطلق بر مقید داریم برای رفع این محذور، و اون به این است که حمل مطلق بر مقید میکنیم. ولی اگر قائل به مفهوم شدیم، معارضه بین دو تا دلیل معارضه ذاتی میشود. چرا؟ چون دلیل مقید سلب حکم میکند از ما ادای موضوع نسبت به رغبه کافره، میگوید نباید اکرام شد، ولی مفهوما میگوید نباید اگر مفهوم داشته باشد. منطوق اعتق رغبتن میگوید رغبه کافره را میشود شما اعتق بکنید، و یقع تعارض در این انگام بین منطوق مطلق و مفهوم مقید. بعد از آنه که این معارضه واقع شد، نتیجه شی میشود که این تعارض هم واقعی، تعارض ذاتی، یعنی در دائره دلالت این دو دلیل است با قطع نظر از امر خارجی. شما کاری به دیگه اصلا کاری به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب اینا اصلا ما نداریم، کاری به دلیل خارجی اصلا نداریم. ما باشیم این دو تا دلیل و حکم هم حکم کلی باشد، چون باب مفهوم در جهت حکم کلی باشد، ما باشیم این دو تا دلیل، بین این دو تا تعارض است. چون رغبتن اطلاق دارد، رغبه کافره رو میگیرد، میگه اینکه او اشکالی ندارد بلکه اطلاق میشود کرد. رغبتن مؤمنتن میگوید رغبه کافره را به حسب مفهوم نباید اکرام کرد، لذا معارضه میشد ذاتی. ولی اگر مفهوم نداشته باشد مقید، معارضه ذاتی نیست، معارضه از ناحیه عرضی است، یعنی از ناحیه غیر است. که اگر خارج است ما مجبور بودیم و ملزم بودیم به این که بگیم حکم واحدون، او قهرن معارضه میشود. ولی اگر دلیل خاص خارجی نبود بر وحدت مطلوب، اینجا باز تعارضی نبود، چون ذاتا به این دوتا تعارضی نبود. پس مساوی بودن تقیید مطلق، حالا نتیجه که من رو محاشخ میگیرن اینه که میفهمون هر جا اگه ما دیدیم در نتیجه یک جمله وصفیه مساوی بود با مفهوم داشتن، میتونیم فورا حکم بکنیم بگیم پس مفهوم دارن. نتیجه این اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه پس از حمل مطلق بر مقید به نحوی که صاحب کفایه بیان کرد، یا به طریقی که ما گفتیم، نتیجه این حمل این است که رغبه غیر مؤمنه نباید اثبات بشود. کما اینکه نتیجه اعتق رغبتن مؤمنتن اگر مفهوم داشته باشد، ایزن این است که رغبه کافره نباید اثبات شود. صرف این که اعتق رغبتن مؤمنه نسبت به رغبه کافر ما نباید اکرام بکنیم، اثبات بکنیم، معناش این است یعنی پس مفهوم دارد؟ ابدا. بین یعنی این نتیجه اعم از مفهوم داشتن است. اثبات کافر جائز نباشد میسازد با مفهوم داشتن جمله وصفیه، و میسازد با مفهوم نداشتن جمله وصفیه. اگر منحصر بود در مفهوم، شما می توانستید از عدم جواز عتق کافره نتیجه بگیرید که پس مفهوم دارد. و حالا که این منحصر نیست، عدم جواز عتق کافره در ثبوت مفهوم، کما اینکه با فرض مفهوم عتق کافره لا یجوز، با فرض عدم مفهوم ایزن هم عتق کافره لا یجوز. و اون از باب این است که ما بعد از آنی که ولو حکم سنخی بدانیم، موضوع را و حمل کردیم مطلق را بر مقید، موضوع ما می شود مرکب و انتفاع وجود عتق از کافره لانتفاع الموضوع هست. گرچه انتفاع حکم به انتفاع موضوع مثل انتفاع حکم است به حسب مفهوم مخالف نتیجه هست، ولی اینه هازا منزاق این ربط به مفهوم ندارد. چرا؟ چون انتفاع حکم به انتفاع وقت بر اساس مفهوم اون به دلالت در حقیقت مفهومیه است، اما انتفاع حکم به انتفاع جزء موضوع یا تمام موضوع به حکم عقل است. به مجرد اینکه وحدت در نتیجه بود نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس مفهوم دارد. بذار به چند جور عرض کردم. عدم جواز عتق کافره میشود مفهومن باشد و میشود مفهومن نباشد، لانتفاع الموضوع باشد. پس اگر به دو جهت شد، هم میشود به اعتبار مفهوم داشتن باشد، اونایی که مدعی مفهوم هم برای وقت، هم میشود به اعتبار انتفاع موضوع باشد بنابر مختار ما و صاحب کفایه. اگر دو جهت است، به صرف این که کافر نباید اعتق بشود، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که پس جمله وصلیه مفهوم دارد. چرا؟ چون این نتیجه اعم است مدعا. صلی الله علی محمد.